با نام او و با سلام. غزل 385 به پایان رسید، شرح و مقابله و نقد و بررسیش. یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو روان را به چمن باز رسان. اگر به یاد شما مانده باشد، عرض کردیم این غزل تنها دو سه نسخه بدل دارد که دریغ است شرح آن، مقابله آن انجام نشود، پس آنگاه به شرح آرایه ها خواهیم پرداخت. این که من بنده به عنوان نسخه بدل مصرع دوم از بیت مطلع رو عرض کردم، وان سهی سرو چمان را به چمن باز رسان، خواجه چندین بار چمان و چمن رو در کنار یکدیگر به کار برده، اگرچه این ضبط پشتوانه اندکی دارد. اما اختلاف نسخه های بیت چهارم، مصرع دوم تمام تفاوت ها و اختلاف ها را در نسخه های کهن به عرض شما گرامیان رساندم، لیکن اختلاف مصرع اول در دست نوشته های کهن کم نیست. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد. این تنها ضبط 17 نسخه کهنه. 17 نسخه کهن سده نهمی این گونه ضبط کردند، دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، که توضیح هم عرض کردیم، یعنی از بس در جستجوی او، از بس در پی او گریستیم، چشممون به خون نشست. تناسب لعل و دیده و خون نیز بسیار روشنه. اما 16 نسخه کهن که کم نیست، یعنی تقریبا به متن ما، به پشتوانه های متنی که خوانده ایم هم اکنون نزدیک است، 16 نسخه کهن و جالبان است کهن ترینش نسخه 813 است. هیچگاه دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد در نسخه های کهن ضبط نشده. کهن‌ترین نسخه ها که این غزل رو ضبط کرده در برابر این مصرع این گونه روایت کرده که سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من. 16 دست نوشته که کهن‌ترینش نسخه 813 قمری است. سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من. اما چه کسانی بیت چهارم را با سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من آغاز کردند و روایت کردند و این دیده را در طلب لعل یمانی را فرو گذاشتند، این مصرع را فرو گذاشتند و سنگ و گل گشت را ضبط کردند؟ استاد اکبر بهروز و دکتر ایوزی در نخستین چاپی که از حافظ به انجام رساندند در سال 1356 از دانشگاه ادبیات تبریز این گونه به چاپ رساندند: سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من. هم حروفی گ در این بیت تماشایی است، خاصه آن که در مصرع دوم در برابر کوکب رخشان گوهر رخشان ذکر شود و ذات. استاد یحیی قریب مبتنی بر نسخه 862 قمری این گونه ضبط کردند: سنگ و گل گشت عقیق و گوهر از گریه من. عقیق و گوهر. اما در نسخه های چاپی قدسی، قاآنی، حکیم و فریدون میرزا تیموری همین مصرع رو این گونه می‌خوانیم: سنگ و گل گشت عقیق از اثر گریه من. از اثر گریه من، که البته تفاوتی دارد اثر و گذر، که یکی از تفاوتهاش آن است که اثر به گونه‌ای هم حروفی با دیگر واژگان ندارد اما بلیغ‌تر می نماید. نسخه پنجاب به گونه دیگر این مصرع را ضبط کرده: سنگ و گل گشت عقیق از نظر گریه من. این اختلاف نسخه های بیت چهارم، اما بیت پنجم نیز مصرع نخستش کاملا در نسخه های کهن با این متن متفاوت است. نسخه علامه قزوینی و استاد خانلری این گونه ضبط کردند که بیت پنجم: برو ای طایر میمون همایون آثار، اما 17 دست نوشته در خور تأمل. این گونه بیت پنجم رو ضبط کردند: دیدی ای طایر میمون که همای آزردند. ببینید چقدر تفاوت داره. حالا توضیح هم از منظر معنی و نسخه بدر خواهم عرض کرد. دیدی با 17 پشتوانه خیلی هم کهن. دیدی در واقع همه نسخه های کهن این گونه ضبط کردند. دیدی ای طایر میمون که همای آزردند. کهن‌ترین نسخه یعنی نسخه 813 قمری این گونه ضبط کرده: دیدی ای طایر میمون که همای آیین است. دیدی آن طایر میمون، آن طایر میمون که همای آیین است. استاد یحیی غریب این گونه به چاپ رساندند مبتنی بر نسخه اساسشان، نسخه 862: دیدی آن مرغ همایون که برون رفت از دست. فریدون میرزا تیموری و دکتر همایون فرخ این گونه ضبط کردند: دیدی آن طایر میمون که برون رفت ز دست. با نسخه استاد غریب فقط الف از فرو افتاده در این ضبط. اما استاد فرزاد، مسعود فرزاد، استاد مسعود فرزاد در حدود 14 مجلد در حوزه حافظ شناسی کتاب نوشتند و به چاپ رساندند، در هنگام و هنگامه‌ای که تا بدین پایه نسخه های کهن شناخته نشده بود. زیاد از 50 سال پیش به سختی به راستی سعی استاد مسعود فرزاد همیشه باید عزیز داشته شود. استاد فرزاد این گونه ضبط کردند که: دیدی آن طایر میمون همایون طلعت. دیدی آن طایر میمون همایون طلعت. خب به چه معنی هست این بیت؟ اگر به یاد شما خوبان مانده باشد، در معنی طایر عرض کردیم که یعنی هدهد. چرا؟ زیرا عطار در منطق الطیر در توضیح هفت وادی که معرفت است و عشق است، اگر تقدیم و تأخیر رو اشتباه نکنم و هفت وادی رو درست عرض کنم، با طلب آغاز می شود و عشق و معرفت و استقناع و توحید و حیرت و به فقر و فنا تصور می کنم پایان می پذیرد. در توضیح این هفت وادی هنگامی که به توصیف هدهد می رسد این گونه آغاز می کند که: مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پی که هر وادی شده. ای به سرحد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق و تیر تو خوش. صاحب سر سلیمان آمدی. هدهد در منطق و تیر که منظومه کاملا سمبولیکه، نماد آن است که مرغان دیگر را به درگاه سیمرغ رهنمون شود. این نماد است، سمبل پیک و پیام رسانی است. از این جهت خواجه می فرماید برو ای طایر میمون. خب از آنجا که پیام می رساند فرخنده آثار است. و گفتیم در واژه همایون طایر همای نیز نهفته است و تدائی می شود. برو ای طایر میمون همایون آثار پیش عنقا. حالا که پیش عنقا میری ای هدهد، سخن زاغ و زغن که من بی مقدار، من کم مایه باشم، سخن مرا برسان. اما نسخه بدلهای این بیت بسیار روان نیست، زیرا استاد نیساری می فرمایند دیدی ای طایر میمون که همای آزردند. خب این همای آزردن حتما اتفاقی بوده است که در آن روزگار حادث شده و خواجه شرحش رو این گونه بیان میکنه، اما ما امروز نمیدانیم این همای آزردن نشان چه بوده است، چه اتفاقی در رو... خیلی اتفاقها افتاده با اطمینان خاطر نمیتوان بیان کرد. شاید در منابع جستجو کنیم ده ها حادثه را بشود فهرست کرد، اما ما نمیتوانیم به اطمینان خاطر این گونه بگوییم یا تأویل های عرفانی منظرآوردی را پشتوانش کنیم. ما باید و شاید سخنی را به اطمینان خاطر بگوییم که از روی یقین باشد. ما تنها اجازه داریم در شرح حافظ مفردات را شرح کنیم و مقابله کنیم، نسخه ها را بکاویم، اما تأویلات که به عنوان مثال حتی مصلا را، حتی آب رکناباد را فیض ازل تأویل کنیم، جز ناپختگی و عوامی هیچ چیز پشتوانش نیست. و بیشتر انسانهای ناپخته به تأویل دلخوش می کنند. شرح عرفانی که بر حافظ نوشته شده ملاحظه بفرمایید، هرگز یک سخن که مبتنی بر اساس و اندیشه ای باشد در آنها نمی توان پیدا کرد. یکسره تأویل و اوهام. بر این پایه ضبط استاد نیساری که ضبط فرمودند دیدی ای طایر میمون که همای آزردند، ما نمیدانیم چه بوده است. طایر میمون را میدانیم که هدهد است، اما اینکه همای را کجا آزردند و خواجه به چه واقعه ای اشارت میکند هرگز نمیدانیم. و نیز نسخه استاد غریب که میفرمایند دیدی آن مرغ همایون که برون رفت از دست، ما نمیدانیم چه اتفاقی بوده است. یا استاد فرزاد میفرمایند دیدی آن طایر میمون همایون طلعت، این مصرع خیلی روشن نیست. ملاحظه بفرمایید دیدی آن طایر، نمیفرمایند دیدی ای طایر، باز گرفتاری بیشتر میشود. و اما ضبط دکتر همایون فرخ دیدی آن طایر میمون که برون رفت از دست پیش عنقا، به که میگویی؟ ببینید وقتی ما میگوییم دیدی آن طایر میمون که برون رفت از دست، مخاطب کیست؟ اون وقت پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان یعنی چه؟ اما استثناءً ضبط قزوینی در اینجا بسیار روشن است. برو ای طایر میمون، ای هدهد برو پیش عنقا، بسیار روشنه. و باز ضبط نخستین استاد رشید ایوزی و اکبر بهروز دیدی آن طایر میمون که همای آیین است پیش عنقا، چه ارتباطی با یک دیگر داره؟ در نتیجه درست است که این نسخه بدلها هر یک پشتوانش دست نوشته هایی است، اما استثناءً در ضبط این بیت ضبط علامه قزوینی روشن‌تر از هر ضبطی است، استاد خانلری هم همین گونه ضبط کردند. اما گفت بعد می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، یا به عکس این ضبط یعنی ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی و نیز ضبط استاد خانلری هرگز پشتوانه محکمی ندارد. شاید یک دست نوشته سده دهمی درست است که این نسخه هیچ پشتوانه ندارد، ولی از همه دست نوشته ها و نسخه های خطی روانتر، روشنتر و بی ایرادتر است. هیچ گونه ضعفی در این مصرع به چشم نمی آید، منتها اذعان می کنیم که هیچ پشتوانه ای ندارد. برای همین هم این همه اختلاف در این مصرع راه یافته، زیرا هر ضبطی را که ملاحظه می فرمایید تناسبی با مصرع ندارد. بنده صمیمانه خواهش می کنم از شنوندگان گرامی، اگر بنده نمی یابم به درستی، بنده را راهنمایی بفرمایید. حتما نامه های شما هم به چاپ خواهد رسید، هم دلگرمی ما رو فراهم میکنه. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. و یا اگر پیام هاتون کوتاه بود، لطفاً با این پیامک این برنامه رو یاری بفرمایید. با کد 0919-923-90-30. اما آرایه های غزل، بیت مطلع میان آهو و مشکین و ختن تناسب دیده میشه، همچنین واژگان سرو، صحیح و خرامان یا روان، مراعات النظیر، آرایه مراعات النظیر برقراره و نیز رد و صدر الال ابتدارا در این بیت به روشنی در می نگریم، زیرا ضمیر اشاره آن هم در آغاز مصرع نخست و هم در آغاز مصرع دوم به کار رفته. یا آرایه رد و صدر الال ابتدا بگوییم یا آغاز در ابتدا، زیرا یارب آن و در آغاز مصرع دوم وان که مخفف و آن است. آن و رسان، آن و روان، اینها همه سجع مترفند. روان و رسان سجع متوازی است، هم حروفی نه 8 بار، ره 5 بار و حرف ب 5 بار. بیت دوم، دل و جان و تن با یکدیگر تناسب دارند، میان آزردن و نواختن گاه می آزاریم دیگران رو، گاه می نوازیم. آرایه تضاد برقراره، ما و را سجع متوازی، آن و جان سجع متوازی، آزرده و رفته سجع مترف، زیرا هم رویند ولی کاملا هم وزن نیستند. اگر کاملا هم وزن نباشند ولی هم روی باشند، در شماره سجع مترف یا سجع همسوی و همجهت میتوان آنها را به شمار آورد. جان و رسان سجع مترف، هم حروفی نه 8 بار، همچنین حرف ز و یا سه 6 بار، حرف ت فقط در مصرع دوم 3 بار. بیت سوم، میان ماه و خورشید و منزل و روی تناسبی روشن از منظر دانش نجوم به کار رفته، همچنین ضمیرهای تو، من و مرا، ضمیر مفعولی، تناسب دیده میشه و نیز میان رسند و رسان نیز به گونه‌ای هم آوایی و هم حروفی شنیده میشه. سه سجع متوازن در پی هم، ماه، یار، باز، هم حروفی م 6 بار، نه 5 بار، میان امر و مرا، به امر تو رسند، یار محروی مرا، مرا و امر، آرایه جناس قلب برقرار، زیرا اگر امر را دیگرگون بخوانیم مرا حاصل می شود. بیت چهارم، دیده‌ها در طلب. میان لعل و یمانی و خون تناسبی روشن. یمانی و یمن آرایه جناس اشتقاق، طلب و کوکب، سجع مترف یا قرینه همسوی و همجهت، آن و رسان، سجع همجهت و همسوی، یمانی و کوکب و رخشان و لعل باید عرض کنیم که به گونه‌ای تناسب برقرار کردند. گفتیم کوکب و یمن اینجا همون سهیل یمانی رو فرایاد میاره. در طلب و کوکب و رخشان نیز باز تناسب دیده میشه. رخشان و رسان، سجع متوازی و نیز هم حروفی ن 6 بار، ر 5 بار و ب نیز 5 بار در این بیت خودنمایی می کند. بیت پنجم، طایر و هما و عنقا و نیز طایر و زاغ و زغن با هم تناسب دارند. رفتن و رساندن با یکدیگر تناسب دارند. میمون و همایون از منظر معنی با هم تناسب دارند، زیرا به مفهوم فرخنده و مبارکند، ولی از نظر ظاهر و ملودی و آهنگ و تون سجع مترف یا قرینه همسوی و همجهتند. سخن و زقن، سجع متوازی. زاق و باز، سجع متوازن، زیرا هم وزن هستند ولی هم روی نیستند. ببینید، زاق باز هم روی نیستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس نیست ولی هم وزن یکدیگرند. هم حروفی ن 6 بار، ز و س در مجموع، زیرا نزدیک آواشون با هم 5 بار. و نیز 4 حرف ی، 3 حرف ر و 3 حرف م فقط در مصراء نخست. بیت ششم، رد و صدر الالعجز یا آغاز پایانی، آغاز انجامی یا آغاز در پایانی، زیرا واژه سخن در آغاز مصراء نخست و در پایان مصراء دوم به کار رفته. سخن و خبر، سجع متوازن. همچنین حیات و رسان، ببینید حیات رسان سجع متوازنند یا قرینه هم وزن و هم سنگ. این و گیر سجع متوازن، خبر گرفتن و باز رساندن با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی ن 6 بار و نیز حرفهای ب ر هر یک 3 بار در مصراء دوم، همچنین ت 3 بار در مصراء نخست. و باز حرفهای خ ب هر یک 4 بار در این بیت به گوش می رسند. بیت هفتم، رد و صدر الالعجز یا آغاز در پایانی، زیرا واژه وطن هم در آغاز مصراء نخست دیده می شه هم در پایان مصراء دوم. در میان وطن و به مراد رساندن و یارب نیز تناسب برقراره. اینجا در بیت تخلص قریبی یعنی همان قربت، به مرادش ز قریبی یعنی به آرزویش از قربت به وطن برسان. اینجا قریبی دقیقاً به معنای قربت به کار رفته. مراد و رسان، سجع متوازن یا سجع همسنگ. هم حروفی ب 6 بار، ر 4 بار. هم‌آوایی 5 مصوت کشیده آ. تا فردا، وقت خوش. Thank you. یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو روان را به چمن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان، وان سهی سرو چمان را به چمن باز رسان. بخت پژمرده ما را به نسیمی بنواز، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من، یارب آن گوهر رخشان به یمن باز رسان. دیدی ای طایر میمون که همای آزردند، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبر گیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان. Thank you.